خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخباری آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست تا پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است.
این همین حالت همیچ که با دادمون نمیرسه، بیزار شدیم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر میشود. سال میتواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتر مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشتی هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکانی کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران میگویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باش داشتند یا نه، به قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. با گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سندی کار و زندگی دارند، ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند، ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند رو اخراج میکنند.
این توجیکم به قدر شده گه به قدر بود نمبرود به قدر شده گه نمی ممکنه می روسیه خروج و این همی حالت همیچ که با دادمون نمیرسه.
در فرودگاه ونوکاوا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمیخواد دای. یعنی نه جاتا که خواهی. اتا کسی مام تیم. این میخواد دام. هیچ که بعدت بونا میرسه باخی دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کره از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکانی امنی کاری برای مهاجران دانستن نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان می گویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو، اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی نورو که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نزویس مگزت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم ایراغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه ایراغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امامعلی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش ها را برای گرفتن پول از سرمایه گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18,000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکاران درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهند.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه‌های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کار زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این، قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بود است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه اجتماعی محروم گردند. به قول آنها کاربری در شبکه اجتماعی به وضع روانی آنها تاثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راه های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم ملا رجب معلومات می دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه و تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلان سالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوانتر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در رویخط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی کنیم در شبکه های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفر از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه‌ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات‌ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه‌های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه‌هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسی باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانسی بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به دادو گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفت تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسب آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال AM، یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساخت مانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرؤوف زاده گفته بود که در یک هفته پولش را بر می گرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگیری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اصفهان و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای ستکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن ستکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 سال است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدید شوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش ستکیویچ را شهر نمی دادند. نیکولای ستکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها ستکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسری ستکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکی رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامه در این باره در سامانه رجستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پروندهشان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختا بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شماری عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواست است سرشمار چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر 10 سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاش های آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یکی از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلغ پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برای شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند با کافتکا به چیزی سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یک 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارت و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسبند کرده کشتند. با گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشان دادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشان دادی گمانبران در آنجا بود به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کودک میبرند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک میکنند تا از بیرون معلوم نباشد. با گفته همسایه‌ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمی‌تواند. با گفته همسایه‌های زن کشته شده، گمانبران از پیش می‌دانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه‌ها گفته است که برای خانه‌سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه‌ها کشته شهلا نظر و کودکانش نیمه‌شب 5 خبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیموف شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه‌های زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از احوال اعضای آیله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه‌ها از بالای دیوار گذشته به حوله می‌درآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیموف شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک آیله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 30 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. با گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی خیران بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف‌الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. با گفته همسایه‌ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف‌الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می‌گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف‌الله تا بازداشت برای ملیسه‌ها نان و خوراک می‌آورد. این نفر عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف‌الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورسی 16 ساله است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف‌الله میباشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یگان شک ندارم با پسرم خیلی کارا نمیکرد. من هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد و پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم.
بگیرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی
منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشین او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبر پیشین تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیکی 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک منبع که با دلیل های امنیتی خواست نام و وظیفه‌اش نشانه شود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شام چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت های کشور شاید عظیمترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقامی نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش های زیاده به میان میارد. در گذشته چنین موردها به قید گرفتن نشدند. به ویژه در شرایطی که در بسیار حالتهای دیگر دادگاه ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم های خیلی سنگین را صادر می کنند و آنها را به تغییر می گذارند. معلوم است که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه هست یا نه، چون قرار از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایول سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلق دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. اسمت الله عبدالله‌زاده که یک از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می این سال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم ساله‌اش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش با تصرف 1,245,000,000 سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطان‌زاده سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش
در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته استقلال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی دور یکم در گروه دی شب چهارشنبه 17 سپتامبر در ورزشگاه شاه سعودی دانشگاه شهر ریاض برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت. آنها در نیمه اول دیدار دو گل زدند. عبدالرحمن غریب در دقیقه 14 حساب را کشاد. بعد 3 دقیقه انگیلو گل دویم را به ثمر رساند. 3 گل دیگر را ویسلی تیشیرا، کینسلی کومن و سادیو مانه در نیمه دویم دیدار زدند. باشگاه النصر سالهای اخیر با جلب بازیگران نامدار به حیات خود شهرت جهانی یافته است، به خصوص جلب ستاره درخشان به مثل کریستیانو رونالدو باعث افزایش بی‌سابقه هواداران در عرصه جهان شد. اما این حملگر 40 ساله پرتغالی در این بازی اشتراک نداشت. سرمربی تیم النصر جورج ژزوس، متخصص 71 ساله پرتغالی، با کاپیتان دسته کریستیانو رونالدو امکان داد که در این بازی استراحت نماید. بازیگران استقلال در قیاس با فوتبالبازان النصر چه از لحاظ مهارت کسبی و چه از جهت آمادگی جسمانی یا فیزیکی خیلی ضعیف بودند. سرمربی تیم استقلال ایگر چریفچنکو، متخصص 51 ساله، به علت بیماری به ریاض سفر نکرد. دسته در این بازی زیر رهبری یاور او یوری باتورینکو، متخصص 60 ساله، اشتراک نمود. در بازی دیگری دور یکم در گروه دی تیم گوهای هندوستان 17 سپتامبر در میدان خود از دسته الزاوره عراق با حساب 0-2 مغلوب شد. گل‌ها را رازق بنی هنی در دقیقه آخرین نیمه اول و نیزار الرشدن در دقیقه پنجمی زمان جبران شده دیدار به ثمر رساندند. بازی های دور دویمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های دویمی آسیا روز چهارشنبه 1 اکتبر برگزار می شوند. استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم گوهای هندوستان رقابت می کند. بازی ساعت 18:45 دقیقه آغاز می یابد. در بازی دیگری دور دویم در گروهی دی 1 اکتبر النصر در مهمانی با الزاوره وارد رقابت می گردد. این بازی ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی می کند، باشگاه های الزاوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوهای ایالت گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های دویم AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت می باشد. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید. یادآور می شوم دو سال پیش استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. در جدول گروه ای دسته النصر با کسب 14 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و همچون غالب گروه به پلی آف راه یافت. پرسپولیس ایران با کسب 8 امتیاز زینه دویم، الدوحیل قطر با کسب 7 امتیاز زینه سیوم و استقلال تاجیکستان با کسب 3 امتیاز جایگاه آخرین را اشغال نمودند. این 3 دسته از حق ادامه مبارزه در دوری بعدی مسابقات محروم گشتند.
شبی سیاه از تو من
دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو برا ستاره ای ره نما او بر فرو برا
دروشی مورا دپور کردن این مرده بیستودانی هم اما این همی سمالیوت هم بشید.
Спасибо за гостеприимство.
Конечно, буду обжаловать. Как вы будете принимать нас, гостей?
И лаза ихрож вайоман и вруди шарвандони Тоҷикистон ба Гурҷистон аст ки моҳи равон сабт шудааст. Мақомоти фурудгоҳи байналмилалии пойтахти Гурҷистон гурӯҳи аз тоҷиконро ки тавассути Тошканд ба Тбилиси рафта буданд, бо ҳамон ҳавопаймои омадаашон бозпас гардонданд. Хабарҳо дар бораи бархурди номуносиб, ки ба таври муназзам такрор мешавад, муаллифи наворо нороҳат ва асабонӣ намуд. من تلاش کردم مؤلف نوارو پیدا و همراهش صحبت نمایم. قهرمان شماره نوبتی برنامه روزگاری مهاجر شرافالدین خالقوف است که 49 سال دارد. او میافزاید ماه نوامبر سال گذشته از روسیه به تاجیکستان برگشته به حیث راننده ماشین بارکش قصد سفر به لیتوا را داشته است.
از ماه نوامبر تو این جانب هر خلاف وقتا میشدن که بعضم حجت های هم به تعویق میشدن بعضم چی میشد؟ از نویبر تو چی را یک بار کود آمده بود یکمی فیورال دا آمده بود کودی که ما باید حجات گذاریمونه در ویزوی سنتری افتاوکزال بردا می سپردیم ویزا گلوبال میگم اونجا دا افیسوش در افتاوکزال است از سبب تکنیکیه که اوچی را نرستید و یک دو ماه وقتی همون حجاتو هم بود می شدن ما تصمیم گرفتیم بخونمون که یکان دولتی یکی قبقاز یکی یکون دولتی دیگر برده سپوریم بعد اما قزاقستان هم محکم بود ازبکستان هم محکم بود تاجیکستان در دو ماه یک مراتب میکشد بعد خیلی نگاه کردیم که کدوم طرف کدوم دولتی ریسپولیکای زاکافکازی همون گروزیا، ارمینیا یکی آذربایجان ما به قلعه میگلتد مسئله هواپای مقدی ما دیدیم ما دو نفر بودیم از همون گروپه که بچه ها بشی میکردن اول ما باید رفتمی کورا میدیدیم بعد از پشتی ما بسیاری ها میرفتم لیکن از سبب که همون سروک میگیم همون سروک حجت ها بود میشد من سال سراسیمت ها گرفتم و بعد بچه های دیگه قطعا خوش شدیم دو نفر خسته رفتیم گروزیا کدومونه همون دولت برتفتم گرجستان
همصحبت ما گفت چون پیشتر تجربه سفر به کشور قفقازی را داشت با خاطره‌های خوبی گذشته برای همگی یک روز از ازبکستان به سمت گرجستان پرواز کرد.
از ایرپورت تاشکند پریدیم روز 14 هم ساعتوی ده و چند بود دونی ممخل بود در ایرپورت روستویلی تبلیسی درومدیم در وقتی همون سرحد گذاشتن با ادامو بسیار استودگی هم мо истодем, ман истодам ва ҳамон ҳамроҳ дар параи чи ҳамон кабинка истод. Ҳар дуи моро гуфтанд ки ҳамон кабинети пас равем. Нишон додам.
Фақат
шаҳрвандони Тоҷикистон рафтем ҳамон кабинет, паспортонро нагирифтанд, ай хати ҳамон сурх гуфтанд, о берун да баромада исте ҳамонҷа ҷамъ кардам. بعد ما خبر نداشتیم که در اون هواپیمایی که ما رفتیم چند نفر توجیکان اکاسویسا در اونجا توجیکای بودن که در کیسهشون پول نالیچکا 8-10000 دلار ماشین خری میدرومدان از همون گروپای توجیکو یک نفر شموندن درومد گرفته بودن برای که از سببی که ای بیرون کدوم ولایت یعنی آدم وای گرفته درووار بعد این افتریامو ویدیویی که شما دیدین در چی اما افتریامو ویدیو ما خودم در وقتی که درو آوردن در اتاق توقت تنها پرسپوس کردن رنگی که میگه در یکون پراکراتورا باشم یا در یکون جوی دیگه باشم پرسپوس سخت کردم وقتی که پرسپوس کردم من همی حجت هایی که قطیم برده بودم همه شرم خیلی کشدم این همی پاپکا با همی حجت هایی همه شرم خیلی نشون دادم که ما ویزا گلوبل دولت شما پروست اتاک نامسو دیم این وقت ساعت شام میریم خوستل دمیستیم سهر ساعت 11 ایرانم من زداشه دکومنت دورم ساعت 12 در این رفیقم
یعنی شما انتظار بودید که تفتیش چونین جدی نمیشود
چونین جدی نمیشود و چی هرچند حرکت کردیم که یکون خیل خطوگی گپوی قبه از جونی بیمون نشود برای که در دولت های بگونه یک بر دو بر نیست ما رفتگیم این چیزو را میدونیم که ویجلیوست یا که یکون گپوی خوشو گپ زدن چیست این چیزو را میدونیم نکه ما همین چیزو را به نظر نگیریفتم
مسئله مهمونخونه پیش اومد یعنی خوستل
مسئله مهمونخونه پیش اومد گفت که شما خطیه به گفت یکون خوستل چی نکردین پیشکی پلش نسپوریدین من ایدم خوستل پرابلیم نیست خوستل همون یک هزار سومی روسی نمیشه و یک شوش سوال همون ست سومونی توجیکی نمیشه و پا کورسومو انترنت دیدگیم همه ایچی در کسومون اینا دوریم $500 اینا در همی حجتوی که نام نشون دادم در داخل همینو بیلیتی از اون طرف میگشتم امادگیر چیسلی 16 هم ده بود همین چیزو را یکون چیزا به نظر نگیریفتم کاش نخواستن مرا گوش کنن
چند نفر بودید؟ همون دو نفر بودید یا که بیشتر بود؟
ما دو نفر بودیم بعد پس از اون یک شش نفر دیگر را گرفته برو بردن
یعنی اون نو نفرهای بودن که در همون خط سیر با شما سفر داشتن
ما این چیز خبر نداشتیم خیلی فهمیده نمیشد که یا سمالیات پولون خلق ازبک تبور خلق گروزین تبور خلق توجیک تبور همه را فهمیده نمیشد که کی گجور رفت داد
خب وقتی صحبت کردید با آنها آنها چی گفتن که قبلا آنها می اومدن گرجستانیانه و همین گونه مشکلات بیشتر بود با آنها یا که آنها هم بار اول بود که سفر داشتن
همون بزنسمن گویم همون تجارتکاری که وقتی ایمون گرانیسا گرفته و گذروندن همون گفت وقتش دامن می اومدم اینا پیچاتو هستن در باشپورتی من یگون خل پرابلما نمیشه چه شما که پرابلما کارسوده در همونجا گفتن که پریکازی مون نیست پریکاز های بلو شده گه
یعنی چی فرمون دادن مشخصان گفتن که
یگون چی نگفتن بعد وقتی که ما رو آوردن در سمالیو چینوندن یک تا دختره که ارمیان بود و دو تا یا دختره که ترکمن بود دو تا بچه ترکمن بود چهار نفر ما توجیکو بودیم از همین چهار نفر بعد ستیواردسه ها یک نفری ما را فایرود کردن سومکه تا گیر نوی خد گفته و یا عبردن ای سمالیوت فرو واردن از سببه که همون کدوم بیزنسمن ده یک $16,000 گذارونده بوده یا یک $8,000 دیگه در کسیش بوده همون را گریفته فرو واردن ای دیگر را یکون مایده خیلی پشاده نکردن فران جواب دولت گرجیسان برای شما کشاده نیست
برای شهروندان تاجیکستان یعنی
برای شهروندان تاجیکستان دولت گرجستان اجازه نمیده ما گفتیم بین تاجیکستان و گرجستان یکون خیلی پرابلمی مثال بین دولتی و یکون خیلی گپوی قبیه و مثال کنفلیکت نیست
به نقل مصاحب ما او و همراهانش را بعد دو ساعت رسیدن به فرودگاه گرجستان با هواپیمایی که آمده بودند باز پس فرستادند
در بوشپورتومون داشه یکون خیلی پیچت درومدنی گروزیا برومدنش هم داشه نزدن در یک قوغازچه هم خیلی پیچت زدن در درنمون موندن و گفتن که تیچینی دیستی دنی موشتی ابجالوید в любой государстве گده یست دیپمیسی گروزی
یعنی باشبرد گفته شما شناسنامه را در نظر دارید.
شناسنامه را در نظر دارید.
یعنی شما حق دارید که از بالای مهر اونها شکایت برید.
همین خیلی کاغذ را دادن که خیلی اگه ما اومده میجا دیگه قطعی و چی گم میزنیم. نکه من وقتی که همون ویدیو را ثبت کردم وعده دادم که من باید یا در رادیوی آزادی یا که در یگان جو این را رسونم که برای چی فقط خلق توجیک استثمار میکنم. توجیک گناهگار یا یگان کار کرده است.
وقتی شما اومدید تاجیکستان با مقامات مراجعه کردید که همین گونه برخورد شد با شما در گرجستان؟
اما کاغذایی که در درون پاسپورتمون موندن در دست استواردیسا دادن پاسپورت رو، پاسپورت رو ما فقط از گرانیسای ازبکستان گرفتیم از درون ایرپورت. اوجا کاغذام نبودن. گفتم که کاغذای چیه؟ گفتن که میرن جالوات سکنی. ما گرفتیم خوندیم همه جمع لحجه گروزینی قطعی نمیشته گیره.
حالا دارید همون حجت در دستان؟
نه هم خیلی پرتفتیم خسته اومدیم دیگه.
مثلا در تاجیکستان با وزارت کارهای خارجی مثلا که همین گونه برخورد شد با شما تلاش نکردید که مراجعه کنید و حق طلبید؟
وزارت کارهای خارجی گفت راستش من دو نیم روز در راه که بودم بعد هم فکر کردم که داوتو زیادی چی در کار است. نرفتم دیگه اون طرف.
یعنی شما وقتی که سفر کردید به گرجستان مبلغ زیادتون از دست دادید، وقتتون از دست دادید و به سلامتی؟
وقت خیلی که این وقت گفتم میشه که خیلی وقت سوخت. نکه 5600 سومون انیق سوخت اگیم در بیلیت.
به سلامتی هم اثر گذاشت.
وقتی که شما این کد دارید از ماه نوامبر تا این جانب پوجت گذاری میکنید و این وقتش اومده سپوریدن به شما ایره میگردوند دپای من شما هم باشد عصبانی میشید.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیروز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بعد حمله مرگبار به تالار کروکوس سیتی هال کنار مسکو در ماه مارس سال روان، بازداشت، اخراج و منع ورود شهروندان تاجیکستان در کشورهای مختلف عالم افزایش یافت. پیش از آن هم چندین شهروند تاجیکستان در ممالک اروپایی با تهیه حمله های تروریستی بازداشت شدند. از جمله ترکیه از 20 اپریل نظام روایی بدون ویزای میان ترکیه و تاجیکستان را لغو نمود. تلاشای ما برای تشخیص نمودن موقع رسمی تاجیکستان و گرجستان در مسئله منع ورود تاجیکان به این کشور تا حال به نتیجه نرسیده است. از سامونه رسمی وزارت کارهای خارجی گرجستان برمی‌آید که شهروند تاجیکستان حق دارد بدون ویزا و یا روادید سفر به گرجستان وارد شده تا یک سال در آن کشور اقامت کند. شماره از شهروندان تاجیکستان با استفاده از این امکان در گرجستان با تجارتشان مشغول می باشند. امیر حمزه قلندرفی 26 ساله طولی 2.5 سال می شود در گرجستان با تجارت و صادرات ماشین سر و کار دارد. چرا شما برای این تجارت محض گرجستان را انتخاب کردید؟ چی برتری دارد نظر به دیگر کشورها؟
مقصد چه گم امید دولت آزاد داد یک از دکوردور نیست چرا در جای نه ده ماشین دانون تا یک از نه بیا نالوگ نمیپرده تا یک از نه بیا غمد نمیتیه ای همه جهت چه گون خیلی خوب ایده مقصد نکیم ابرز جزی زندگی جا کمتر قینده.
مشکلات از چی است؟ مثلا برای چی مشکل است طرز زندگی در اینجا؟
طرز زندگی در اینجا اگر اون کاری ساز نباشه جا اویلیکش همون رنگی اویلیک خود مونه همین 300-400 دلار اویلیک داره ماشده دولتی خیلی خوشرو هم نیست خیلی چه گویم با تو میش خیلی خوشرو های اوی خیلی یوش همین رنگی بعدا تایده ایستش.
شما مثلا طول 2.5 سالی که اونجا هستید، من رفت و آمدتون چه خیلی است؟ مشکل هست نیست با وقتی که سفر میکنید؟
پیش اوکی اپاجون می بیان نه ادامو می بیان یعنی داو شایده می بیان ایراپورت می قپا مقصد آدمای هستن که به پول میبینن یا بلیتی ایست ندارن، ابراد نشان ندارن، همی جهت بسیار آدمای هم خلی راه نمیتین. انا آدمای هستن که بلیت یا طرف دارن و ویزای امریکا قبول کردن، یوروپا قبول کردن، با یا طرف بلیت دارم آدم میتونن.
نفرانی هستن که مثلا دارن همون بلیتی رفت و برگشت رو دارن، ولی اونها هم راه دادن نشدن.
بعد همی ترکتی رسیه уже бисёрё дами даже ин ама хидм омадан да через баку пардма баку жама да баку на саат қабидан ки мақсад куҷо мерит я грузия гуфтаган ки мақсад рои накунем ё дама мақсад да самолёт шнашно неша мешавай хали случаю ма ха ко дам ки фама бохиш гаузана хела хубай да ха мо бахмой ки алҳамдулилла ме фаме медоне کچون هم نه پرینسپ رفتیم بلید من ابراد نواستن نوید کدن روی کدن موجه الحمدلله که در اومده میدن.
یعنی چی کمک کرد که شما را راه دادن؟ اولی که شما قصور لانجا زندگی کرده دو یکان کسا میشنوخته که دعوت کرد؟
من پیچت ایجا دور مقصد الحمدلله اکم سیمیاش در همیجا زندگی میکنم.
یعنی شما رسمان اجازت کار در اونجا دارین، همی چیز رو به نظر میگیرند یا نه؟
این همه بیای مقصد در کسید پول باشم ایکی من اومدم من موشین میخرم میرم پول تمه بینم یک خیلیش دبرو نتیه که پجا هستد درو یک خیلیش که میگه که ابراد ننه درکار نیستی مقصد ابراد نم برو را بلیت تا تغروی میکنم میپری میری ابراد نه اگه جای اومدی.
حاضر شما گفتید که مثلا بعدی حمله در کروکوس بله در مسکو وضعیت دیگر شد، پیش از این چه خیل بود؟ همین مشکلات ها جای داشتند یا نه؟
این خیلی مشکلاتی بعد نبود که گویم که بسیار آدم رو هم بگردوندن، ای همین 100% ممکن 10% آدم میگشت 90% دیگرش میتر اومد، نکیم حاضر نبرو چی دگرده گویم همین 95% میگرده 5% میتر اومد.
همون نگرانی از چی است؟ نگرانی امنیتی است یا چی؟ مثلا در بین شما هم میگویند که همین گونه محدودیت هست رسمان یا چی؟ شما هم میفهمید همین گپورو برای که رسمان چیزی گفته نشده است؟
نشده چیزوش نیوه که همین همون کفه هم میدیم که باید همین کروکسی مسکو همی گپ شده گیده که درومت برومت در هر دولت قین شده گیده همین پاسپورت همین نم توجی که یا پشتی یک از دکست دیگه هم خیال میکنن همون های.
طور این هم صحبتمون گفت شماره مجران کوری توجیک در این کشور انگوش شمار است و شهروندان توجیکستان برای استراحت و یا ادامه سفرشان به کشورهای دیگر وارد گرجستان می شوند. اما انوشروان اوریپوف خبرنگاری توجیک می گوید مقامات گرجی نه تنها با مجران بلکه با سیاهان توجیک نیز مشکل دارند. مثلا 26 مرد سال روان اوریپوف با اهل اویلاش که می خواست توسط گزرگاه دریالی به گرجستان وارد شود با او برای ورود به این کشور اجازت ندادند. او در مدت 3.5 ساعت شاهد به گرجستان راه نیافتن کمش 8 شهروند تاجیکستان شده است.
یک چند روز پیش من اویلم با و دو فرزندم خورسولاش 1 سال و 9 ماه است به گرجستان رفتنی بودیم تماشا و سیاحی و با ماشین رفتیم و قریب 2 روز در همون گذرگاه دریال روز کردیم که از حساب ترما و رو بند بودن و 2 روز بعد از 2 روز ایستادن ما توانستیم گذاریم با همون گذرگاه در اومدیم و حجتمون سپردیم که ما رو گفتن که میبخشید یک طرف ایستید ما شما کار داریم. من گفتم مایلش ما ایستادیم و تمام شهروندای روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها میگذشتند در همون گذرگاه، یکون تشویش نکشیدن و خریب 7-8 نفر ما بودیم، همگی همه شهروند تاجیکستان بود. بعد از 3 ساعت 3.5 ساعت یک تا فیروت کرده شهروندای تاجیکستان رو اونها رو میگفتن یک خواهد داشتشون با دوتا میگفتن که ما از درآمدنی شما روزی نیستیم، ما نمیمونیم شما درآمدنی با هر سبب، نمیگفتن که همین سببی که تروریستی و اکستریمیستی و یکون چیز دیگر، میگفتن که مثلا شما وجهت تون خوانی شما مثلا سببی اومدن تون نمالم اونها رو میگردوندن. و طرزی گبزنی کارگرهای پلیس بود بزی من با من مخون نشد، ای تی ایدی سودا ای کک تیبه زبو تم سلوشه سودا ای من گفتم که من با شما میگویم تی نمیگویم تو نمیگویم شما میگویم، شما من همین کمتر با حکومت و وزارت گپ زنید، من یکون ادمی بومج نیستم که با من هم خیلی گپ زنید. میگوید که من از چی به شما با من هم خیلی گپ میزنید، من خود من سور گپ زدم، من نقص هم بودم با شما. بعد از قریب 3:30 to 3:40 ممکن یک خواهد رو برورده، بعد از تندود که گفت که شما نمیتوانید با گرجستان روید، همون سببی که مهمون خونه ندارید. من مومن مهمون خونه داشتیم و برای که ما دو روز همینجا به ایستودگی مهمون خونه اتکاز بودگی، لیکن من رگیستراسیه رو دوام دادم.
در سند اخراج که به این خبرنگاری توجیه داده شده است گفته می شود شما می توانید به اداره های دخلداری گرجستان در خارج شکایت کنید.
تمام همین خلکتی ما گشته اومدیم و من می خوام که همون وزیری کروی خارجی یا وزیری پلیسی گرجستان از من بخشش پرسند رسمی، برای که یکان اعلان نکرده شهروندان تاجیکستان نموندند و چونین من رو نموندن که ما خیلی عذاب کشیدگی بودیم در اون مرز. اگر اعلان میکردن که ما شهروندان تاجیکستان رو نمیمونیم، ما نمیرفتیم اونجا.
در این بین قهرمان اولی برنامه ما شرف‌الدین خالقوف معامله رو که در نسبتشون در فرودگاه گرجستان صورت گرفت رسیدن به عزت نفس میسوبد که جبران ناپذیر است.
احساس همین بود که همون قدر خلق در اونجا ایستودگی، فقط توجیکا از بین همه خلق جدو میکنند که بود از همین خلق ما ازگوی کردنند، یک همین یک خلق همین چه خیلی گونده گناهگور کردن،
رادی معرکه
شرمنده. این همی شما بیند، این همی شما شرمنده اید، گفته توجیک شرمنده نباید باشد، توجیک شرمنده. چه خیلی جناب گفتن که این روزا هم میگذرد، ما همه چی قطعی توقات میکنیم، ما تاریخی کلون داریم، باید به همه چی ما توقات وار باشیم. همه چی گذرانده است، همش میگذرد.
مثلا مهاجرا باید چگونه رفتار کنند؟
مهاجرا چی باید رفتار کنند؟ وطن دوست باشن، ساز کار کنند، حقوق خودشون را دانند، در کجایی که نباشد، در کجایی که نباشد حقوق خودشون را دانند، نگذران که حقوق وایو پایمال شود. پایمال شد، حساب کنند که نام و نسب توجیک پایمال کردن، نگذران برای این همین چیز که حق توجیک پایمال شود. حق باید به حق داد رسد.
با این همه مصاحبه ما شرف‌الدین خالقوف میگوید از تصمیم سفرش برای کار به لیتوه دست نکشیده است. او نوبت خود را برای درخواست دریافت ویزا تغییر داده، همچنین باید چند حجتی را که غیر قابل استفاده شده است عوض کرده و باز با هم منتظر دعوت به مرکز ویزا دهی بماند. اما در عین زمان او از تجربه بدی که در فرودگاه گرجستان از سر گذراند با دیگر داوطلبان کار در اروپا تا از میان نرفتن این نمایانی ها سفر به این کشور را توصیه نمیدید. اگر شما نیز دوستان عزیز از بابت مهاجرت حرفی برای گفتن یا خواهش اشتراک در برنامه را دارید، ما شما را در روزگار مهاجر انتظاریم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبان.
I'm not afraid. خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش های برنامه. صدها مهاجر دست ها پشت هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیر را آغاز کرده است.
من می حالت میچ کا بودم نمیرسا بیزار شدم.
متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود. سال می تواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد.
اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700 هزار مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خیرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است.
صحنه از مهاجران دست به پشت هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده، صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران میگویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و بازداشتند یا نه، به قرارگاه پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینو مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده، کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند.
توجیکم این توجیکم به قدر شده گای به قدر بود نمبرات به قدر شده گای نمی ممکن می روسیه خروج و این می حالت هیچ کا بود دد مو نمیرسا بیزار شده ما اینجا.
در فرودگاه ونوکا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند.
این مردم نمیخواد دای نونجا تاکه خوای تحقیقی ما میکنیم. این میخواد دایم هیچ که بعدا دوباره میرسه باخت دو قسم.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کره از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امنی کاری برای مهاجران دانستن نمی شود.
و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان می گویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریبا 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق میشد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آن چی که قبلا پیش بینی میکردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبت از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم.
در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است. با نظر داشت استفاده تکنولوژی های نو اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید. ارزیابی این را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه آگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نویس مگزیت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم ایراغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن ایراد و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه ایراغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امام علی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه‌گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانون‌گذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین‌المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در آغون حالا بیشتر از 18000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متر را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فاید هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است.
سوال دیگر از همکارم در باره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی ها را برای ما و شما شرح دهد.
بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند به طرح ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصدن آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کار زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنگری و یا به قول مقامات جنایت های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیات های مهم تاجیکستان از جمله سربند ها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدید های سایبری مشاهده می شود. قریب 69 درصد کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصا در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظرس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بود است که باید از آن جلوگیری شود.
تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهمی خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نویبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسان از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. با قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تأثیر منفی دارد. با نزدیک شوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راه‌های بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم ملا رجب معلومات می‌دهد.
روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گران میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه و تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند.
کلان سالان نباید اسنای کاربردی شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. با عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوان‌تر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها با ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رس می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود.
ماه ایول گرند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی‌شود، تیک تاک بوده است. وزیر فدرالی مخابرات استرالیا آنیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند.
ما امیدواریم که برای اجرای این قانون‌ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی سن و سالشان را اعلان کنند. شبکه‌ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می‌شود که سن او از 16 بالا است.
وزیر علاوه کرد که شبکه‌ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات‌ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه‌های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 ساله پایان را از پایگاه‌هایشان بیرون کنند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلیق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آژانس ضد فساد در ولایت سوخت فردوس عبدالرؤوف زاده، حقوق شناس حکومت شهری اسفره را بازداشت کرده است. در این باره منبع‌های رادیو آزادی از این شهر اطلاع دادند. نمایندگان آژانس بازداشتش را نه تصدیق کردند و نه رد. روز دقیق بازداشت عبدالرؤوف زاده معلوم نیست، ولی برخی از همکارانش گفتند که بیش از دو هفته باز به کار نمی آید. سبب رسمی بازداشت او نیز روشن نیست. احتمال فردوس عبدالرؤوف زاده را با گمان قلابی یا گرفتن رشوه دستگیر کردند. در حکومت شهر اسفره آماده نشدند در این باره صحبت کنند، اما نفران آگاه از قضیه بازداشت او گفتند که نسبتش چند ساکن شهر اسفره به مقامات شکایت برده است. شکایت اصلی آنها به داد و گرفت مبلغ رب داشته است. با خبرنگار رادیو آزادی میسر شد با بعضی از شکایت بران صحبت کند، ولی به سبب خلل نرسانیدن بر رفت تفتیشات از آشکار کردن شخصیت آنها خودداری کرده می شود. نام و نسبی آنها برای رادیو آزادی معلوم است. برای مثال AM یک ساکن همین شهر گفت که تقریبا 5 سال باز فردوس عبدالرؤوف زاده مبلغ گرفتش را بر نمی گرداند. با مبلغ 135478 سومانی محصولات ساختمان مهمانی گرفته داده بوده است، زیرا فردوس عبدالرفزاده گفته بود که در یک هفته پولش را برمیگرداند. این حالت سال 2021 بود. فردوس عبدالرفزاده قبلا در وظیفه رهبری دستگاه رئیس شهر اصفهان کار میکرد. در گذشته چند حادثه با گمان ویران کردن قانون به جوابگیری کشیده شدن منصبداران در حکومت شهر اصفهان و دیگر مسئولان مقامات دولتی این شهر رسانه‌ای شده است. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت که نیکولای استاتکیویچ 69 ساله را که هفته گذشته در جریان آزادکنی محبوسان سیاسی نخواست کشورش را ترک کند، مقامات قدرتی بردند. لوکاشنکو در این باره روز 17 سپتامبر در جریان ملاقات با طرفداران حکومت اظهار نظر کرد. لوکاشنکو گفت قرار از زندان آزاد کردن استاتکیویچ را با سبب بد بودن وضع سلامتی او قبول کرد. او از جمله گفت این آدم در پایان عمرش است، به زودی خدا نکرده در زندان میمرد. با او این کارها چی در کار و میخواد رهبر باشد. خود لوکاشنکو 71 ساله است. این در حالی است که مقامات در بلاروس با گذشت یک هفته از حادثه ناپدیدشوی او در مرز بلاروس و لیتوا مکان بود و باش استاتکیویچ را شهر نمیدادند. نیکولای استاتکیویچ سال 2020 نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری نمود و تا حال محبوس معروفترین سیاسی دانسته می شود. روز 11 سپتامبر مقامات بلاروس 52 زندانی سیاسی را از محبس آزاد کردند و در میان آنها استاتکیویچ هم بود. شاهدان گفتند که وقتی محبوسان سیاسی را سوار اتوبوس به سمت منطقه هایل در مرز به لیتوا انتقال می دادند، او از داخل اتوبوس بیرون شده فرار نمود. همسر استاتکیویچ مارینا آدامویچ در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که وی به زندان گلوبوکی رفت و در باره مکان بود و باش شفرش پرسد، ولی به او تصدیق نکردند که همسرش در این مؤسسه قرار دارد. این زن گفت که ماموریت زندان به او وعده داد که به درخواستش در 15 روز به طور خطی جواب می‌دهد. دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهی نامی در این باره در سامانه ریستر فدرالی ایالات متحده نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار بی پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتری بعدن $330 مبلغ را به هنگام بررسی پروندهشان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که از این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداختا بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شماری عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در آمریکا را فراهم می کند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواسته است سرشماری چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخر را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 آگوست در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشماری حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6897 سر، مارکوپولو از 20,000 به 29,000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر یک ده سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمانهای بین المللی و تلاشهای آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یکی از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله یک از گمانبران کشتار از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرد
کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابله و پنهان کند، اما رفتار بعدینه این دو نفر برایش شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند با کافتکاب چیز سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیف الله از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دو دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسر 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسبند کرده کشتند. به گفته همسایه ها مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده نشان دادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشان دادی گمانبران در آنجا بود به رادیو آزادی گفت سیف الله نشان داد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کودک می برند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک می کنند تا از بیرون معلوم نباشد. به گفته همسایه ها گمانبران از منزل شهلا نظر و 23,000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیم و شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از احوال اعضای عائله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه‌ها از بالای دیوار گذشته به حوله می‌درآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیم و شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها بعد کشتار اعضای یک عائله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و میباشد. به گفته همسایه های این مرد، او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندان شده بود و تقصیرانی میکرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. به گفته همسایه‌ها کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می‌گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه‌ها نان و خوراک می‌آورد. این نفر عائله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 سال است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگ سیف الله میباشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
ما یگان شک ندارم با پسرم خیلی کارا نمیکنه. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه‌ها، خانواده شهلا نظرف اولی سال‌های 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار می‌کرده است. زن خانشین بوده، چارواداری می‌کرد و شیر می‌فروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه‌ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه‌هایشان برنگشتند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخهایم ریشههایم برگهایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت ماندم،
در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جاده را بستند لعنتی دنیا با قسمت مانده‌ام در بند ظلمت لعنتی دنیا با قسمت مانده‌ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی.
منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشینی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، اصلی‌الدین ملک‌زاده، معاون پیشینی او در فرودگاه، محری‌الدین دولتوف، رهبر پیشینی تأمینات فرودگاه و تقای مراد جورزاده، سرمحاسب سابق فرودگاه، روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی معادل نزدیک 32 میلیون دلار از بازداشت رها شده‌اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک منبع که با دلیل‌های امنیتی خاص نام و وظیفه‌اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پرونده‌شان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر نزدیک به 74 میلیون دلار را می‌پردازند. او گفت آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشتگاه بودند. شامی چهارشنبه 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله‌زاده ماشین‌های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چند از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. عصمت الله عبدالله‌زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمان از خود کردنی بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالتی با کروپسیا بازداشت شدن یک مقام نزدیک به حکومت باشد، سؤال و پرسش‌های زیاده به میان می‌آورد. در گذشته چنین موردها به قید گرفته نشده‌اند، به ویژه در شرایطی که در بسیار حالت‌های دیگر دادگاه‌ها در تاجیکستان برای از خودکنی مقداری در مقایسه با این خیلی کمی مبلغ‌های دولت، آموزگاران و دکتران، رئیسان جماعت‌ها و دیگر مقامداران سطح پایان و میانه حکم‌های خیلی سنگین را صادر می‌کنند و آنها را به تغییر می‌گذارند. معلوم نیست که آیا در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم آگاه است یا نه، چون قراری از وظیفه گرفتن عبدالله‌زاده در ماه می با دستور او صورت گرفته بود. پرزیدنت رحمان که پیوسته به مبارزه با کروپسیا دعوت میکند، از جمله 17 ایولی سال جاری در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکرات بار دیگر به مبارزه بی‌امان بر ضد کروپسیا دعوت نمود. عصمت الله عبدالله‌زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله‌زاده برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان شمرده می‌شود، 9 سال در مقام رئیس فرودگاه دوشنبه کار کرده است و او روز 2 می این سال از مقامش برکنار و بازداشت شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت که عبدالله‌زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه ها آزاد کرده شدند. ماه آوگوست سلیمان سلطان‌زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم ساله‌اش گفت عبدالله‌زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1,245,000,000 سومانی معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. یکی از نزدیکان عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی تابستان امسال گفته بود که بعضی اموال او از جمله 4 طربخانه در دوشنبه، 2 آسایشگاه در اطراف پایتخت و چند منزل زیست در ولایت ختلان را به فروش گذاشتند. عبدالله‌زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. به جای او زین‌الله شریف‌زاده از خانواده مقامات بلندپایه کشور
رئیس فرودگاه تعیین شد. به اطلاع سلیمان سلطانزاده، سنجش فرودگاه بین المللی دوشنبه در سالهای 2022-2025 صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم استقلالی تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دویم فوتبال آسیا از باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب بزرگ شکست خورد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف ارائه می شود. دسته